الحمد لله غايز رشوك. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآله. با عرض سلام حضور دوستان در این مباحثه، مباحث رو انشاءالله دنبال خواهیم کرد. در عنوان تحت عنوان اشکالاتون و تفسیاتون، یکی از ادله یا براهینی که قائلین به اصالت ماهیت و منکرین اصالت وجود مطرح کردن این بود که اگر وجود بخواهد در خارج یافت بشود، ماهیت یا باید قبل از وجود یا بعد الوجود یا حین الوجود یافت بشود. و تالی و عصرها و عصرهی باطل فالمقدم و مثله. این شکل قیاس بود که قبلا ملاحظه فرمودید. دو تا جواب برای این امر در نظر گرفتن. جواب اول این بود که ما میپذیریم که اتصاف ماهیت به وجود هست، اما این اتصاف با عینیت همراه است، با معیت همراه است. وجود با ماهیت، ماهیت با وجود موجودند. اینجور نیست که یکی از قبل باشد و دیگری بعداً ملحق بشود. این جواب متوسطی بود که دادن. جواب نهایی هم این بود که ما اصل اتصاف و قابلیت و امثال ذلک را قبول نداریم. یک نحوه اتحادی بین ماهیت و وجود هست و وجود در حقیقت بالاصاله موجود است و ماهیت به تبع او به ذهن می آید و ظهور این وجود در ذهن رو ما ازش به ماهیت یاد می کنیم. البته هر وجودی در خارج محدود است و این محدودیت منشأ اخذ ماهیت می شود. این مباحثی است که گذشت. البته خب مطالب پیرامونی هم داشت که ملاحظه فرمودید. خب اما این نکته به همین جا ختم نمیشه. به هر حال این یک تحول وجودی و معرفتی است در حوزه هستی شناسی. تا کنون ما هستی رو اینجور تلقی میکردیم که ماهیت شأن قابلیت رو داره، اتصاف مال ماهیت است، ماهیت قبول می کند وجود را. همونطوری که میگیم الشجر و مخزرتون، به همون میزان میگیم الشجرت و موجودتون. خب اینا دیگه یکسانند دیگه، از در قضیه یکی موضوع است و دیگری محمول، یکی قابل است و دیگری مقبول، یکی موصوف است و دیگری صفت، اینجوری هستند دیگه. دیگه ما فرقی بین الشجره و مخزرتون با الشجره و ممکنتون یا موجودتون نمیشناسیم. این نوع نگاهی که الان بر اساس اصالت وجود داره مطرح میشه کاملا داره عوض میکنه. میگه این دو گزاره یکسان نیستن. یکی به اصطلاح عرض و معروض برمیگرده، صفت و موصوف برمیگرده، به حلیت مرکبه برمیگرده، به کانه ناقصه برمیگرده، اما دیگری به حلیت بسیطه و کانه تامه برمیگرده. ما اون وقتی که میگیم از شجرتون موجودتون، نه یعنی اینکه یک شجره هست یک وجودی بر او عارض میشود، بلکه نفس شجره به نفس وجود موجود است. چیزی ورای موجودیت ما در خارج نداریم. چون وجود اصیل است، این وجود در خارج محقق است و از این وجود خارجی محقق ما ماهیت رو انتزاع میکنیم. کاملا مسئله به لحاظ هستی شناسی اون چه که در ذهن و فاهمه حکمت مشاء و امثال ذلک بوده کاملا امر دیگری خواهد شد. بله مشائین به اصالت وجود معتقدند، اما این اصالت وجود چه این تبعاتی داشته باشه، این جای بحث و گفتگو داره در حکمت متعالیه. این قصه داره به گونه قویتر و عمیق‌تر مطرح میشه. بله، شما همون فرمایشی که جناب محقق طوسی در شرح نمط ششم اشاره داره که از این فصول بیان فرمودند، اون رو دنبال بفرمایید، کاملا این مسئله روشن است که وجود اصل است، اون چه که از ناحیه مبدأ اول صادر شده است وجود است و ماهیت را ما از این وجود انتزاع میکنیم، نه اینکه یک امر وصفی باشد، صفتی باشد که عارض بر ما وجود بر ماهیت شده باشد. خب این اتفاق چی رو به لحاظ هستی شناسی رقم میزنه؟ مطالبی است که الان از فرمایشات از استاد میخواییم بخونیم، چون ما عرض کردیم که تعمدن این کتاب اسفار رو بر مبنای رحیق میخواییم بخونیم که اون نکات متعالی که واقعا در این حکمت متعالی بیان شده است خوب روشن و شفاف بیان بشه. الان مسیری رو که جناب صدام متعلهین داره طی میکنه یک مسیر کاملا متفاوتی شده. اگر تا کنون ماهیت معقول اول بود، الان شده وجود معقول اول با این نگاهی که ملاحظه فرمودید. ما در پایان جلسه دیروز یه متن رو خوندیم، یه مقدار با شتاب خوندیم که عنوان این متن خونده بشه، ولی شرحش به امروز هست، به این جلسه هست و بسیار مطلب مهمی رو داریم مطرح میکنیم. ما میخواییم تفاوت جوهری حکمت مشا با حکمت متعالیه رو در این فضا هم مشاهده بکنیم. ولی هر دو قائلن به ماهیت و وجود، هم حکمت مشا، حکمت اشراق، حکمت متعالیه، اما نحوه تحقق اینها در خارج چگونه است، خب جای بحث و گفتگو داره. حکیم سهروردی میگه اگر وجود و ماهیت بخواهند در خارج بر اساس صفت و موصوف و معروض و عرض و امثال ذلك وجود داشته باشند، اصلا لازمش این است که وجود در خارج تحقق پیدا نکنه، چون تحقق وجود در خارج محظورش چیه؟ محظورش این است که ماهیت یا قبل الوجود یا بعد الوجود یا حین الوجود یافت بشود و تالی به اصلهی باطل فالمقدم و مثلو، اصلا وجود نباید در خارج یافت بشود، وجود باید بیاد تو ذهن. وجود مفهومی است که ما از اون ماهیت خارج داریم انتظار میکنیم. برابر این اصلا همونطوری که جناب حکیم سهروردی میخواد بگه که اون چی که در خارج محقق است جز ماهیت چیز دیگری نیست و وجود از اون ماهیت داره انتظار میشه، در حکمت متعالیه کاملا داره امر برعکس میشه و میفرماید که اونی که در خارج وجود دارد جز وجود چیزی دیگری نیست و ماهیت به عرض و طبع او به ذهن میآید. و این نحوه از اتحاد هست، اما این اتحاد اتحادی نیست که مثل اتحاد عرض و معروض باشد، جوهر و عرض باشد، صفت و موصوف باشد و نظائر اون. خب ملزم فهمید چه اتفاقی داره میافته دیگه تو حوزه هستی شناسی. اونی که معقول اول بوده بر اساس نگرش های مشائی و منطقی الان کاملا داره میشه معقول ثانی. خب آیا واقعا این رو ما بپذیریم؟ یعنی واقعا بگیم اولا و به ذات وجود معقول است و ثانیا و بالعرض ماهیت معقول است؟ اینو بپذیریم؟ خب این یه سخنی است که جناب صدام تعلیم ادعا کرده و بدان تصریح داره در شواهد، در شواهد ربوبیه و در همین کتاب هم که الان میخوایم کدی بدیم، نشانه بدیم، این هم جناب صدام تعلیم داره اینجوری حرف میزنه. چون ما وقتی مطلب رو به این صورت تحلیل کردیم به لحاظ هستی شناسی، اومدیم گفتیم که در حقیقت اونی که تحقق به ذات دارد وجود است و ما اولا و به ذات وجود رو میفهمیم و ثانیا و بالعرض ماهیت رو از او انتزاع میکنیم، لازمش چیه؟ لازمش این است که وجود معقول اول باشه دیگه. خب اگه وجود معقول اول باشه، لازمش این است که شما وجود رو موضوع قرار بدید. میگه بله، وجود هم موضوع قرار میدیم، از باب عکس الحمل همه مسائل رو میبینیم. هاذا الشیء انسانون، هاذا الشیء یا هاذا الوجود انسانون، هاذا الوجود شجرون، هاذا الوجود حجرون. ما اول انسان رو قرار میدیم. چرا اول انسان رو قرار میدیم؟ چون اینی که در حقیقت به عنوان ماهیت داریم میگیم از اون اولی داریم میگیریم، که اگر وجود نباشه ماهیت وجود نداره، که همون بیانی که مرحوم محقق توسی، حاجی رسول الدین توسی در مرمودن و مرمودن با تعبیرشون بود که ما یه هویتی داریم ولی وجوده، یه هویتی داریم که ملحوق است و لاحق است به اصطلاح لاحق است به وجود و اون عبارت است از ماهیت. این عبارت تصریح عبارتشون بود دیگه، همین صفاتی که خونم همین جلسه. و ثانی پس الامر الاول از صادر و عن الاول و هو المسمى بالوجود، صفحه 400 سطر سوم. احدهما الامر الصادر عن الاول و هو المسمى بالوجود، اون چیزی که از صادر اول یعنی از بخشی از اول تعالی صادر شده است عبارت است از چی؟ از وجود. و ثانی هو الهویت اللازمه لذلک الوجود و هو المسمى بالماهیه، پس اون چیزی که اولا و به ذات تحقق دارد و از ناحیه حق سبحانه و تعالی جعل شده است وجود است، و اون چیزی که به اصطلاح لاحق هست و به اون تبعیت دارد عبارت است از ماهیت. فهیه همین ماهیت من حیث الوجود تابعتون لذلک الوجود. حالا این نکته که من حیث الوجود دارن میگن یک نکته فلسفی هم داره، یعنی به هر حال تابعیت مال ماهیت است، این تا اینجا پذیرفتن، اما اصل تابعیت به عنوان یک امر بالعرضی که عارض می شود و سهمی از حق و تحقق و وجود رو دارد تو این عبارت خابیده، ولی جناب صدر متعلقین از این عبارت به کار نمی رفت. فهیه من حیث الوجوده تابعتان لذلک الوجود، بگیم که ماهیت از اون جهت که وجود دارد تابع وجود هستش، نه، ماهیت به هیچ شأن و وجهی در خارج وجود ندارد مگر به صورت ذهنی که عقل اون رو می فهمد. خب بله 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 محبوب بله بله، اما در عین حال چه این باوری باید برای ما باشه؟ اتفاقا میرم به سراغ حتی علم حضوری، الان ما میخوام بریم به سراغ علم حضوری که وقتی میگیم این معقول اوله یعنی به علم حضوری معقول اول است، یعنی شما باید اول وجود شناس باشی بعد ماهیت شناس، یعنی اول باید عارف باشی. حالا این نکته که الان آج آقا میفهمید اینه، حالا این عبارت رو هم در عرض کنم که حالا عرفان یه وقت یه عرفان اونچنانی عرفان سلوکی و امثال ذالک است، یک نوع عرفان ذاتی ما داریم که بالاخره موجودات رو با هستیشون، ممکنه که ما بگیم که شجر موجود است، حجر موجود است به لحاظ ذهنی اینو تعبیر بکنیم، ولی بالاخره به موجودیت اینها قبلا اعتراف داریم. همین که مرحوم علامه فرمودن که واقعیت غیر قابل تردیده، غیر قابل انکاره، بالاخره شجر هست، حجر هست، ارض و سما هستن، اینا موجودن دیگه. خب ما این وجودیت از کجا میفهمیم؟ اگر ماهیت اصیل باشه و وجود به تبع او باشه پس ماهیت باید، نمیگیم اینا واقعیت داره، این شجر واقعیت دارد، این حجر واقعیت دارد. خب همین واقعیت داشتن یک نوع شهوده، ما میفهمیم که شجر واقعی، شجر خیالی نیست، موهوم نیست، امر ظنی و ذهنی نیست، نه در خارج واقعا ماهیت و یعنی شجر واقعیت دارد و این واقعیتش هم از ناحیه وجودش هست. همین مقدار عرفان است، همین مقدار شهود است، مراد از عرفان یعنی شهود، یعنی همین مقدار شهود رو معبر و به ذات داریم و بعد ماهیت رو از این میگیریم. پس ما در حقیقت بر اساس این تحلیل هستی شناسانه میفهمیم که اولا و به ذات وجود در خارج موجود است و بعد ماهیت را از این وجود انتزاع میکنیم، یک تبعیتی بین ماهیت و وجود قائل هستیم و این همون اتحادی است که فهمیدم نحوی از اتحاد در خارج وجود دارد. بله بحثتون. بله این رو تو هم تو اظهارات اساتید هم هست، آجاقا هم هست، که ما این معنا رو اولا و به ذات نسبت به خودمون درک میکنیم. ما نسبت به خودمون اینجوری هستیم، اولا این که میگیم که من یک واقعیت هست، این من یک واقعیت هست از کجا میگیم؟ از شهود خودمون دیگه. ما خودمون رو شاهدیم، خودمون رو شهود میکنیم دیگه. من رفتم، من آمدم، من مطالعه کردم، من مقایسه کردم، من غذا خوردم، من خوابیدم. این من کجاست؟ من مفهومی که نیست که، این من حقیقی است و من شهودی است دیگه. بله، در حقیقت یه مصداق بارز این قصه خود من شهودی است که اینجا. خب پس برابر ما باید راجع به از نظر مفهومی آقایون و از نظر عبارتی مرحوم صدوم طلحین داره حل میکنه و میگه مراد از اتصاف در اینجا ارتباط است و نه اتصاف مصطلح. اتصاف مصطلح چی میخواد؟ صفت موصوف میخواد، تعدد درستم دارد. اما در اینجا چی؟ ما تعددی نمیخواییم. یک وجود به وجود دیگری موجود است، به نفس وجود دیگری، یعنی ماهیت موجودیتش به نفس الوجود هستش. لذا جناب صدوم طلحین در پایان جلسه بحث این همین بخش بودن و کان اطلاق و لفظ صفحه 401 400 به پایان و کان اطلاق و لفظ الاتصاف علل ارتباط الذی بین یکون بین الماهیت والوجود من باب توسع و الاشتراک. در حقیقت اگر اینجا واژه اتصاف به کار رفته از باب توسع و مجاز هستش، نه از باب اینکه نو دو تا نو حقیقت باشه. فانه لیس کاطلاقه، این اتصاف نیست مثل اطلاق استصاف علی الارتباط الذی بین الموضوع و سایر الاعراض و الاحوال. ما یه اتصافی داریم که بین دو شی هستش، صفت موصوف، عرض و معروض، جوهر و عرض، از شجرت و مخزرتون، این از شجره متصف است به صفت خضرویت. خب در اینجا ما دوئیت هم داریم، سایر اعراض اینجوری هست. اما تنها عرضی که عارض می شود و اتصاف مصطلح رو نمی پذیرد مسئله وجود هستش. لذا فهمیدن فإن الاتصاف ليس كإطلاق اتصاف على الارتباط الذي، یا فإن شأن چین است که ليس كإطلاق این اتصاف على الارتباط الذي بين الموضوع که ماهیت باشه و سایر الاعراض و الاحوال، بل اتصاف الماهیت بالوجود من قبیل اتصاف البساط بالذاتیات لاتحادها به. این رو ملاحظه فرمودید. اما بریم به آقایون مطلبی که از آقا می فرمایند، صفحه 409 در همین کتاب، اون نکته‌ای که الان قابل توجه هست این مطلبی است که ایشون فرمایند. سومین پاسخ که جواب نهایی می باشد این است که بنابر اصالت وجود، حمل وجود بر ماهیت بر اساس دقت عقلی، چون اون دو تا جواب قبلا خوندیم و آقایون مطلب مراجعه می فرمایند، اما اونی که جای بحث و گفتگو داره و داره تحول ایجاد میکنه، داره یک انقلاب وجود شناسی ایجاد میکنه و میخواد بگه که نظام ماهیت و وجود نظام متفاوتی هست. آیا اون اگه ما به اون گفتن آقا تفاوت بین حکمت مشاء و حکمت متعالیه، یکی از مهمترین تفاوت ها همینه، یکی از مهمترین امتیازات همینه. که چی؟ که اگر ماهیت معقول اول بود در فلسفه مشاء، در حکمت متعالیه وجود معقول اول است. اولا و به ذات وجود تعقل می شود. خب این چجوری تعقل میشه؟ الان دارن همین رو بیان میکنن. بنابر اصالت وجود، حمل وجود بر ماهیت بر اساس دقت عقلی، بر خلاف آنچه ادیب یا اهل عرف میفهمد. که وقتی میگیم الشجره موجودتون، چجوری میفهمه؟ مثل از شجرت و مخزرتون میفهمه. ادیب اینجوری میفهمه دیگه، میگه یه موضوع هست، یه محمول هست، یکی معروض هست، یکی عرض هست، یکی جوهر هست، دیگری عرض. خیلی خوب تموم شد. اما این برخلاف آنچه ادیب یا اهل عرف میفهمد از باب عکس الحمل است. خب اینو ما داشته باشیم. آقا اینجا منشأ یک تحول وجود شناسان است. یعنی آنگاه که گفته می شود انسان موجود است، مراد حقیقی این است که از وجود خاص خارجی انسان انتزاع می شود. یعنی ما اول وجود داریم، واقعیتی در خارج وجود دارد به نام این موجود، و وقت این موجود که حد و اندازش رو می گیریم، ماهیتش رو می گیریم، میشه انسان. با تغییر موضوع و محمول، قبله تمامی مسائل فلسفی و جهت آنها دیگرگون می شود. اینا عبارت هایی است که آقایون باید مورد توجه باشه. فلسفه یعنی این، متعالی بودن یعنی این، و این امتیاز و تفکیک مسائل از یکدیگر، خب نکته‌ای است که در فرمایشات استاد هست. آنچه تا کنون معقول ثانی فلسفی پنداشته می شده است، معقول اولی. وجود و معقول ثانی می دونستیم دیگه، شده معقول فلسفی، معقول اولی. و آنچه معقول اولی خوانده می شده است، معقول ثانوی می شود. خب این یه تحول دیگه، یه انقلاب دیگه. اون چیزی که تا کنون ما اون رو اصل می دونستیم و وجود رو از اون می گرفتیم، الان برعکس شده دیگه، که وجود عکس اصل است اون. خب با تقدیم آنچه که تقدم حق آن است، تقدم حق وجوده، چون اولا و به ذات وجود تحقق داره و بعد ماهیت میگیریم دیگه، همون بیان و فرمایش مرحوم محقق طوسی که تقسیم کرد. این نکته آشکار میشود که اول چیزی که ادراک میشود حقیقت هستی و وجود است، که از راه شهود و علم حضوری به دست میآید. اینجا نگیم که آقا اینا که مردم که عارف نیستن، شهود ندارن، علم حضوری ندارن. نه، این علم حضوری همون علم فطری است. همونطور که در مسائل عقلی ما میگیم یه سلسله مسائل فطری عقل و فطریات عقل و ارتکازات ذاتی عقل هست، در مسائل شهودی هم همینطوره. این که همون که فرمودن اگر انسان خودش رو مشاهده میکنه و نفس خودش رو در حقیقت به عنوان یک واقعیت بهش اعتراف داره، خب اینم همینطور استش. بله، حقیقت هستی و وجود است که از راه شهود و علم حضوری به دست میاد. و این مطابق نظر بزرگان از اهل معرفت است که میگویند من لا کشف له لا علم له. خب خوب بود که این کدش هم میدادن که در کدوم عبارت، در کدوم کتاب مثلا هستش. خیلی، یعنی آن را که مکاشفه و شهودی نیست، علم و دانش نمی باشد. خیلی از این آیون فیلسوفان واقعا تو فضای ذهنی و خیالی و وهمی غور میکنن، از این اولیات گاهی وقتا غافل هستند و غایب است در نزد اونا. نه نه، این عبارت من لا کشف له لا علم له، این عبارت من لا کشف له لا علم له، این رو کد ندادن، ارسال ندادن. یعنی آن را که مکاشفه و شهودی نیست، علم ده. خب سر متعلین نیست علارغم آنچه قبلا از او در پایان فصل ششم از همین منهج در باب امکان معرفت ضعیف به هستی از طریق آثار ماهوی آن نقل شد، در کتاب الشواهد الربوبیه به گونه دقیق تر به این مسئله تصریح می نماید که علم به وجود جز از راه شهود حاصل نمی شود. شاید اینجا یه سهو قلمی شده باشه. ما الان همینجا برمیگردیم به صفحه 370 همین کتاب. صفحه 370 همین کتاب مراجعه فرمایید. اتفاقا جناب صدر متعلین در همینجا اولا و به ذات نوع نگاه عرفانی رو مطرح میکنن، بعد نگاه حکمی رو. دقت کنید اون مطلب پایانی، پاراگراف پایانی صفحه 370. بله، فظهر که ان الوجودات هویات عینیت و مشخصات به ذواتها من غیر ان توصف بالجنسیه و النوعیه و الکلیه و الجزئیه، به معنا کونها مندرجتن تحت نوع او جنس او به معنا کونه ها متشخصتن به امر زائدن بل علا ذاته ها، بل این نماهیه متمیزتن به ذاته ها، لا به فصل او عرضیین، لا به امر فصلیین و عرضیین. خب از اینجا دقیقا، و از لا جنس له ولا فصل له فلا حد له، و از لا حد له ها فلا برهان علیها. لتشارک هما فی المحدود کما مرت الاشارات فل علم به ها، یعنی علم به وجودات، علم به وجودات ها، اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه او بالاستدلال علیها به آثارها و لوازمها. اولا فرمودن که بالشهود، دقیقا فرمودید فل علم به این موجودات، به لحاظ وجوداتشون ها، نه به لحاظ ماهیاتشون، چون فرمودن که فظهر ان الوجودات هویات عینیتون، این ضمیر به ها به این وجودات برمیگرده. فل علم به ها یعنی علم به این وجودات، اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه، که اولا و به زاد انسان بفهمه که وجود تحقق داره. اینی که شما میگید که به اصطلاح ما به اصل واقعیت اعتراف میکنیم، یعنی چی؟ اولین مسئله که هست این است که واقعیت موجود است. چرا؟ چون با ما به علم حضوری مییابیم، ما خودمون را، قوای نفس خودمون را، ما اگر مییابیم که انسان از شیر میحراست، این حراس او حراس واقعیتی داره، یا اگر به شیرینی متمایل است، این تمایل به شیرینی یک واقعیتیه دیگه. اینا که بی خود نیست، اینا که وهم و خیال نیست که. پس همه اونچه که وجود دارد در اطراف ما، اینا حکایت از واقعیت دارد. این همون شهود است. اگه به ما میگیم آقا این عسل، این شیر، این ترس، این شوق، این فلان، مفاهیمی هستن، اما اولا و به ذات ما قبل از این که به این مفاهیم برسیم، به حقیقت اینها میرسیم، به تحقق اینها میرسیم، به علم شهودی میابیم که اینها وجود دارن. بنابراین فل علم به این وجودات، اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه او بلست. پس اولا و به ذات اینجا این تعبیری که الان اینجا آمده که فرمودن که صدر متعلی نیز علی رغم آنچه قبلا از او در پایان فصل ششم از همین منهج درباره امکان معرفت ضعیف به هستی از طریق آثار ماهوی آن نقل شده. ما باید اینجا این نکته رو اضافه کنیم که مرحوم سلمتنی اول به علم به این وجودات از راه مشاهده اشاره تصریح میکنه، بعد میگه که مرتبه دوم از طریق آثارش هستش. همینجا رضا فهمیده که فل علم به ها، همین صفحه 370، اما ان یکون بالمشاهدت الحضوریه او بالاستدلال علیه، این وجودات چرا این وجود هستن؟ به آثارها و لوازمها. فلا تعرف بها الا معرفتا ضعیفه، یعنی این نوع از معرفت یک معرفت ضعیفه استش، اما معرفت اولی یک معرفت قویه است. پس بنابراین در همین کتاب هم جناب صدر متعلین داره اشاره میکنه، تصریح میکنه که علم به وجودات علم حضوری و شهودی هستش. خب اینا الان دارن راجع به این اتصاف و ارتباط هم حرف میزنن، یعنی هر دو مد نظره، اینجوری نیست که اونو توجه نداشته باشن. میگه اونی که ما اولا و به ذات میفهمیم وجودات اونهاست، همون وجود به شرط لا به تعبیر جناب عالی هستش. نه، ما اون اول اونو چجوری میفهمیم؟ به علم شهودی میفهمیم. لذا در حقیقت هم در اینجا و هم در کجا؟ در شواهد ربوبیه صفحه ششم به این تصریح دارن که وجودات اشیا به علم حضوری درک میشوند. به گونه دقیق تر به این مسئله تصریح که علم وجود جز از راه شهود حاصل نمیشود. پس از شهود وجود، ابتدا مفهوم وجود به عنوان موضوع و سپس مفاهیم ماهوی به عنوان محمولات قضایای فلسفی از او انتظار میشوند. خب آیا اینطور دیگه مسئله؟ ببینید البته اینطور که هست بر اساس این است که مرحوم صدر متعلین داره با واقعیت جلو میاد، با اونچه که در خارج وجود دارد داره جلو میاد. بر اساس اون اولا و به ذات چیه؟ وجود موجوده. خب بعد مطالب بعدی به عنوان مسائل معقول ثانی و انتزاعات از وجود داره استفاده میشه. خب یعنی چی؟ یعنی میگیم که هازل وجود انسانون، هازل وجود شجرون، هازل وجود سماون، هازل وجود ارزون و همینطور و همینطور. که دقیقا این مسائل ارزون، سماون، انسانون، شجرون، حجرون، اینا مسائلی است که به تبع اون میاد. ملاحظه فرمایید پس از شهود وجود ابتدا مفهوم وجود به عنوان موضوع و سپس مفاهیم ماهوی به عنوان محمولات غذایی و فلسفی از او انتظار می شوند. حالا مستشکل اگر به این نکته توجه کند، اگر توجه بکنه که آقا مسئله کاملا برعکس شده، یه انقلابی رخ داده، شما از خواب غفلت به اصطلاح اتصاف مصطلح بیا بیرون، حتی از اتصاف معنای ارتباط هم بیا بیرون، بلکه یه واقعیتی هست و اون هستش که اصلا وجود اولا و به ذات موجود است، ماهیت داره به تبع گرفته می شود، ناگزیر در سؤال خود جایگاه صفت و موصوف و قابل و مقبول را تغییر می دهد و در این صورت پاسخ از سؤال ساده و آشکار است. خب اگر کسی اینجوری بفهمه دیگه نمیره به سراغ اتصاف مصطلح، بگه که آقا نسبت بین شجر و موجود نسبت بین صفت موصوف هستش، زیرا بر اساس این فرض که حمل ماهیت بر وجود را از قبیل قضایای مرکبه و مورد را برای قاعده فرعیه بدانیم. تمام موارد رو فهمید، همه بر اساس قاعده فرعیه کجاست؟ اون است که ما دوئیت داشته باشیم، تعدد داشته باشیم، و تعددم به این باشه که اول ماهیت تصور بکنیم بعد وجود رو، اصلا همه رو بذارید کنار. این انقلاب دیگه، این تحول از معرفت شناسی است دیگه. زیرا بر این اساس، بر فرض که حمل ماهیت بر وجود رو از قبیل قضایای مرکبه و مورد برای قاعده فرعیت بدانیم، ثبوت قبلی موضوع که همان وجود است تأمین است. خیلی خوب، شما بیاید قاعده فرعیت، بسیار خوب، ما قاعده فرعیت هم میپذیریم. قاعده فرعیت میگه چی؟ میگه ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له. خب اول مثبت له باید وجود داشته باشه. خب مثبت له ما وجوده نه ماهیت، چون وجود قبلا هم محقق هست، بعد ماهیت بهش عارض میشه، بهش محضور نداره. چه اینکه وجود در حقیقت خود نیز منزه از ماهیت است، بله در همون زمان هم فاقد ماهیت است. اون دو تا قاعده پیاده میشه، هم وجود فاقد ماهیت است و هم عرض کنم که قاعده فرعیت محقق است و ماهیت در مرحله بعد او را همراهی می نماید. یعنی هر دو قاعده گذشته تأمین می شود. دو تا قاعده ما داشتیم دیگه، قاعده اول چی بود؟ قاعده این که واجد شی، اگر بخواد ببخشید شی واجد باشه دیگه نمیتونه چیزی رو بپذیره که، پس باید قبلا فاقد باشه. بله خب باید قبلا باید فاقد باشه، این یه قاعده. قاعده دوم این استش که ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت المثبت له. الان ایشون میگن که ما با این تحلیل وجود شناسانه هر دو قاعده رو درست کردیم. قاعده اول درست کردیم برای اینکه اون زمانی که وجود هست در اون رتبه ها، بله در اون خارج با هم هستن، ولی در اون رتبه دیگه ماهیت وجود نداره که، وجود هستش. بعد از او در رتبه بعدی ما ماهیت رو انتظار میکنیم. این یک. دو، قاعده فرعیت هم سر جای خودش اومده، برای اینکه ثبوت شیئن لشیئن فرع ثبوت مثبت له، اول وجود به عنوان مثبت له وجود داره و ماهیت هم به تبع او هستش. با این تحولی که محصول اصالت وجود است، جامعه جهانبینی که همانند فرع منکوس پوشیده می شد همکنون به حالت اصلی خود برگشت. تا کنون ما اینجوری به عنوان فرع منکوس، یعنی برعکس، یعنی پوستین وارونه ما داشتیم. اول فکر می کردیم که ماهیت اولا و به ذات هست و معقول هست، بعد روشن شد که نه، اونی که اولا و به ذات وجود دارد وجود هستش و نه این. خب آقای اینا خیلی قرارشناسی داره ها، اینقدر باز شدن و تحلیل و تبیین و تحریر مسئله، این خیلی مهمه. رضا فرمودن با این تحولی که محصول اصالت وجود است، جامعه جهانبینی که همانند فرع منکوس پوشیده می شد همکنون به حالت اصلی خود برگشت، حالا انشاءالله وجودشون رو از همه بلیات محافظت بفرماید و الحمدلله این قلم و این بیان رو انشاءالله زنده بدارد تا سالیان سال و جامعه اسلامی ازش بهرمند بشوند و حکمت ما، عرفان ما، فقه ما، تفسیر ما انشاءالله در یک اوج و شکوفایی قرار بگیره. این همون تحولی است که در حقیقت از جایگاه حکمت متعالی آمده و جهان رو در حقیقت داره به درستی میشناسه. الحمدلله رب العالمین. اللهم صل محمد. رسول فکر دادی؟